باچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق پیدا کردیم در معذر جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شارودی باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عارضی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افسون، عارضی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هاشون، انشاءالله که خدا من همه را قبول کنه. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که اون چی که مورد رضای خداست بر زبان ما و قلم دوستان و تلفن دوستان جاری بشه. اگه اینجوری باشه که ما گامی در جهت تفقه برداریم و عالم بشیم به اون چی که باید بدونیم، خودش از بهترین عبادات هست. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن افضل العباده العلم بالله و تواضع له. برترین عبادت ها اینه که انسان خدا رو بشناسه و در مقابل خدا متواضع و فروتن باشه، که البته اگر این علم حاصل بشه حتما اون تواضع و خشوع هم حاصل خواهد شد. انما یخشی الله من عباده العلماء. عالم اگه شد انسان خدا رو شناخت، حتما متواضع و خاشع و خاضع هم خواهد شد. انشاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان عزیز شنونده گامی در جهت علم، مخصوصا علم به خدای متعال باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه رو مزین میکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و انشالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید. همونطور که در خاطر شما عزیزان شنونده هست، در برنامه‌های گذشته جناب استاد محمدی بحث خاتمیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاتمیت شریعت اسلام رو بیان کردند. در ذیل این مبحث ایشون بیان کردند که خب نسبت مکتب اسلام و شریعت اسلام با تغییرات چی هست؟ ایشون فرمودن که تغییرات در امور مادی واقع میشه و امور پدیدهای مادی دستخوش تغییر میشن، که مکتب اسلام امر مادی نیست بلکه قوانینی هست که حاکم بر امور مادی هست. و خود مکتب اسلام رو هم ایشون فرمودن که از دو بخش تشکیل شده، یک سری بینش ها و قوانین تغییرناپذیری هستن که اینها جهانبینی ما رو تشکیل میده، مثل اینکه پدید آورنده این عالم کی بوده و مسائل دیگه‌ای که در این رابطه هست، و یک سلسله نظامات ارزشی هست که این نظامات ارزشی هم تغییرناپذیر هستن، مثل خوبی، عدل، شکر منعم و نظامات ارزشی تغییرناپذیر دیگه. و در ادامه ایشون فرمودن لذا اسلام دینی جاودانه هست و با تغییرات زمان تغییر نمی‌کنه، اما اینکه با مقتضیات زمان و تغییراتی که در زمان به وجود میاد و احکام مستحدثه‌ای که به وجود میاد، اینجا اسلام چه برخوردی با این احکام داره. قرار شد که در این برنامه جناب استاد محمدی مطالبی رو برای ما بیان کنن که در نظرشون هستیم و استفاده می‌کنیم. جناب استاد بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. همونطور که فرمودید احکام به دو شاخ تقسیم میشن، یعنی حکمت، گاهی حکمت نظری، گاهی حکمت عملیه. حکام یا هست ها و نیست ها هستن یا باید ها و نباید ها. هست و نیست ها که عوض نمیشن، آنچه که هست هست، اونچه هم که نیست نیست و اینها تغییر نمیکنن. اما باید ها و نباید ها گاهی ممکنه که تغییرات داشته باشه که اون هم بسیار ناچیزه، که حالا با توجه به جاودانگی اسلام این مطلب توضیح میدیم. اگر قانونی هم باید ها و نباید ها در فطرت انسان ریشه داشته باشه، چون تا انسان هست و ذات و فطرت او هم ثابته، اون قانون هم طبعا ثابت خواهد بود، چون انسان هست، فطرت انسان هم که هست، فطرت هم ثابت. قوانین اسلام هم چون همش بدون استثناء منطبق بر فطرت انسانه، همیشه در بستر زمان ثابت میمونه، چون فطرت ثابت. مثلا محبت پدر و مادر نسبت به فرزند که از دستورات اخلاقی اسلام هست، این از جلوهای فطرت انسان هست. ذات انسان اینجوریست که پدر و مادر نسبت به فرزند محبت دارن. جونیست که بیم پدر گذشته که بچه مثلا عقب مانده بود، مادر بچهشو دوست میداشت، شیرش میداد، نازش میکرد. الان که دیگه بشر پیشرفت کرده، دیگه بچهشو دوست نداره. بله، ممکنه که انسانها به خاطر بعضی از تغییرات در واقع اون ذات رو روشو پوشونده باشن. البته نمیتونن بپوشونن، فقط جابجا میکنن، به جای بچه میرن سراغ سگ. ولی باز اون احساس محبتی که باید نسبت به یه فردی، حالا فرزند خودش باشه، باز درشون هست. خب این محبت پدر و مادر نسبت به فرزند که از جلوه‌های فطرت انسان هست، هرگز قبال کهنگی بهش نمیشینه و پرسایش درش راه نداره. همینطور قوانینی که از این اصل فطری سرچشمه میگیرن، اصل فطرت انسان سرچشمه میگیرن، مانند مثلا ارث. خب ارث جنبه جاودانگی داره. چرا؟ چون همیشه رابطه بین پدر و مادر و فرزند و اون اقوام هستی، اون ارحام، اون رحم که در یک رحم با مشترک میشن، اون همیشه وجود داره. همینطور نیاز انسان به خانواده در ذات انسانیشه داره، و اینه که اسلام برای اموری مثل رابطه خانوادگی و رابطه افراد با یکدیگر، به حقوق هر یک، قوانین و مقرراتی رو تدوین کرده که اینها پایدارند، اینها هرگز تغییر نمی کنن. حالا اگر این قوانین بر پایه عدالت استوار باشه، که همینطوره، چون خدای متعال حکیم، همه کارهاش عادلانه هست، ولیش هم در عمق فطرت انسان داره، دیگه وجهی برای تغییر و تحولش وجود نداره. ولذا میبینید کسانی که این بعد فطری انسان نادیده گرفتن، مثل مسیحیت که مثلا میگن میل جنسی باید نادیده گرفته بشه، میبینید که چه دردسرهای درست شده و چه مشکلات و چه ناهنجاری ها و بزهکاری ها حتی اینجا خاطر همین نادیده گرفتن این تقاضای فطرت به وجود اومده. اینم باید اضافه بکنم که مفاهیم اصیلی همچون وظیفه شناسی، مثلا امانت داری، نو دوستی و دشمنی با ظلم و خیانت و دروغ، اینایی که یا مطلوب فطرت انسان هست مثل دست اول یا منفور فطرت انسان هست، اینها هرگز دچار دگرگونی نخواهد شد. که ببینیم یک زمانی بشر امانتداری و دوست می داشت، الان دیگه خیانت دوست داره. یک زمانی مثلا بشر طرفدار وظیفه شناسی بود، الان نه، طرفدار مثلا فرض کنید که خیانت و طرفدار دروغه. نه، همیشه بشر از دروغ تنفر داشته و صداقت رو دوست داشته. اینا دگرگون نمیشه و اساس قانون اسلام هم باز بر همین اساس، هم بر اساس فطرت انسان هست، هم بر اساس این مقتضاهای انسانیت انسان. و با توجه این که اصولا اسلام دین فطرته، دیگه این چیزها ثابته. فاقم وجه خلد دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بدون انحراف روی خودت رو به جانب دین برگردان، همون دینی که خدا فطرت خلق رو بر اساس اون آفریده که اون تغییر نمیکنه، در حالی که اکثر مردم نمیدونن آیه 30 سوره روم. بنابراین تمسک به قوانین پایدار با گسترش دامنه دانش و علم و تمدن و دیگرگونی پاره از احتیاجات بشر هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، چون یک سلسله نیازمندی ها وجود داره که از طبیعت زندگی و از عمق روح و فطرت انسان نشأت گرفته یا مربوط به همون سازمان جسم انسانی. خب این جسم هم برای خودش اون اقتضاها رو همیشه داره و هر دو دسته اینها از پایداری و ثبات برخوردارن و تغییری درشون نیست. تا انسان بر زمین وجود داره، نیازهای روحی و جسمی او هم وجود داره. انسان همیشه نیاز به غذا داره، اینجوری نیست که مثلا گذشته زمان دیگه این نیاز انسان برطرف میشه یا نیاز به اکسیژن داره. پس باید اون قوانینی هم که اینها رو تنظیم میکنه اونها هم باید ثابت باشه. البته یک دسته از نیازمندی های انسان هست که به بهره‌گیری از طبیعت و امکانات رفاهی مربوط میشه و ناشی از شکوفایی استعدادها و پیشرفت علم و ورود یک سلسله عوامل جدید و نوین هست که شرایط زندگی رو تغییر میده، تغییرات در این زمین هست که اونجا اون نیاز به مقررات متناسب با وضع جدید هست، نیازی که متناسب با اون تغییرات قوانین جدیدی هم وضع بشه. البته این نوآوری ها که به گسترش تمدن و علم بشر مربوط میشه یک سری مقررات و قوانین فرعی رو طلب میکنن، نه اون که معیارهای اصلی بخواد دگرگون بشه. نه، اونا سر جای خودش هست، اونایی که عرض کردم سر جای خودش هست، مثلا اینکه حالا الان دیگه وسیله مثلا وسیله چهارپایان نیست که انسان بخواد بر اساس اون قوانین بر اساس چهارپایان باشه. این وسایل نقل جدید و این احکام جدید، مثلا فرض بفرمایید ترافیک که یه مسئله جدیده، خب مقررات جدیدی هم میخواد، منتها این اصل نیست، این برمیگرده به همون اصول. این مقررات ترافیک هم باید حق مداری درش مراعات بشه، حق دیگران باید مراعات بشه، نظم باید درش مراعات بشه. اونجا که اون اصول و قوانین ثابت بود، اینجا هم اون اصول و قوانین ثابت کاملا حاکمه. ولی بله، در گذشته چیزی به نام ترافیک وجود نداشت، قانونی هم نیاز نبود که بخواد وضع بشه، اما اون اصول و مبادی که اسلام معرفی کرده همونها اینجا ترافیک رو هم شکل میده، قوانین راهنمایی رانندگی رو هم اون کاملا به وضوح مشخص میکنه این قوانین باید چی باشن، بر چه اساسی این قوانین باید. این دیگه کار کارشناس و کار مجتهده که بر حسب مورد و بر حسب تغییرات و اون نیازها و مقتضیات زمان اون حکم الهی رو از لابلای متون و از اون اصول و از اون، چون کارش اینه که از اون اصول این فرو رو نتیجه بگیره و کار استنباط همینه که رد فرو بر اصول و تطبیق فرو بر اصول، این کار مجتهده که این کار انجام میده.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
از لطف و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیر و تشکر میکنم. شما عزیزان میتونید در هر ساعت از شبانه روز با دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. صدای شما عزیزان محترم ضبط میشه و در برنامه سوال شما گرامیان پخش میشه و پاسخشون انشالله از جناب استاد محمدی میشنویم. یه شماره جدید رو هم خدمت عزیزانی که از طریق پیامرسان ایتا میتونن با رادیو ارتباط بگیرن براتون اعلام میکنم. شماره 0900-195-2595. یه بار دیگه این شماره رو من تکرار میکنم، شماره 0900-195-2595. شما عزیزان شنونده میتونید در پیامرسان ایتا سوالات تلفنی خودتون رو ضبط کنید و سوال ضبطیتون رو به این شماره ارسال کنید. انشاءالله سوال شما در برنامه مطرح میشه. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست. به اتفاق شما عزیزان شنونده این سوال رو میشنویم.
میخواستم از استاد محمدی بپرسم چرا وقتی پسر صدا بلتاسن اصفهانی رو به قصر رسوندن به محض شنیدن خبر قاتل رو بخشید؟ در چه مواردی در دفاع از حق خود باید تا پای جان ایستاد؟ ممنون میشم که جواب بدید.
خب جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که انسان در مقابل ظلم باید بایسته، این همیشه هست. یعنی اونجایی که انسان میتونه بایسته، اگر نایسته این اسمش انظلامه، که خودش گناهه، خودش کمک به ظلمه. وقتی انسان توانشو نداره که در مقابل ظلم بایسته که اسمش مظلومیته، اون اشکال نداره، نمیتونه. اما اونجا که میتونه در مقابل ظلم بایسته، اونجا دیگه حتما باید بایسته. تا حالا این مسائلی که گفتن رو توضیح خواهم داد، این که حالا اینا درست هست یا نیستونش دیگه از بحث ما خارجه، که این فرض مسئله همینطوره. مثلا بلافاصله بعد از اینکه خبر رسید که من بخشیدم، اون از بحث ما خارجه، یا واقعا نه طرف اومده اظهار پشیمانی میکنه. او هم سه تا راه داشت: یا قصاص کنه، ولی دم بود دیگه،
بله،
یا قصاص کنه، یا دیه بگیره، یا ببخشه. برای همه هست و غالبا هم اهل گذشت همون آخری انتخاب میکنن.
شرایط جامعه، شرایط اون فرد،
خیلی فاکتورهای متعدد، فاکتورهای متعدد،
چه تأثیری میتونه بذاره، الگو پذیریش چی باشه تو اون زمان، اینا همه به قول
فاکتورهای متعدد تاثیر داره. بله، فاکتورهای متعدد تاثیر داره. ضمن اینکه عرض کردم اینجا دیگه بحث ظلم نیست. کسی که اومده اظهار پشیمانی میکنه که ظالم نیست که، اون الان دیگه پشیمان شده. اگر این باعث بشه این باز دوباره بره آدم بکشه، نه خیر، حق نداره که بخواد ببخشدش، حتما باید قصاص کنه.
بله.
اما طرف حالا یک اشتباهی کرده، گناهی کرده، الان پشیمون شده و دیگه عنوان ظالم رو الان نمیشه بهش داد. اون موقعی که این کار کرده ظالم بوده، ولی الان که دیگه اون عنوان رو نداره. خب پس نکته اول این شد که اون جایی که انسان باید در مقابل ظلم بایسته هیچ استثنایی نداره. نایسته اون منظلمه که خودش شریک ظالمه. اونجایی که انسان نمیتونه بایسته، توانشو نداره، خب اونجا مظلومه، اونجا مدافعش خداست، خود خدا طرفدار مظلومه و حقشو خواهد گرفت، خیلی هم سریع خدا حقشو میگیره. مطلب بعد این که در برخی از موارد خب افراد با هم فرق میکنن. یه وقت امیرالمومنینه، خب حتی قاتل خودش هم میبخش. اگر امیرالمومنین علیه السلام به شهادت نمیرسید، چه بسا ابن ملجم رو میبخشید، با اینکه ضربه زده بود، ضربه سمی هم بود. یه وقت بعضی ها نه، ممکنه که این از کنم که سعه بخشش رو نداشته باشن، این مقدار بخشنده نباشن، یعنی اون ظرفیت بخشندگیشون کم باشه، نمی بخشن.
بله.
دیگه اسلام به عهده خودشون گذاشته، آزاد گذاشته، کسی میخواد ببخشه تشویق هم کرده ببخشید. بخشش رو اسلام نه اینکه واجب کرده باشه، تشویق کرده بر بخشیدن. طرف نمیخواد ببخشه، میگه خب من دیه میخوام بگیرم، خب حق داره، میخوام قصاص کنم، بازم حق داره و اون کار انجام میشه.
استاد ببخشید، فرمودید که ظرفیت بخشندگی اون شخص هم اینجا میتونه تاثیرگذار باشه در بخشیدن قاتل، و مثال زدید آقا امیرالمومنین علیه السلام اگر بود میبخشید.
چه بسا میبخشید؟ چه بسا.
خب این سوال شاید مطرح بشه در ذهن شنوندگان، حتی اگر ابن ملجم لعنت الله علیه اصرار داشت به اینکه این کارش رو به پایان برسونه، بعدن هم دوباره تکرار بکنه، در این صورت هم باز آقا امیرالمومنین بخشش از طرفشون انجام میشد؟
نه دیگه، اون دیگه از این لحظه بعد میشه ظالم. از اون لحظه که از پشیمانی برگشته، همین که تصمیم بر ظلم گرفته، از این لحظه میشه ظالم. اصرار دیگه، اصرار خودش باشه گناه. این دیگه از این لحظه میشه ظالم دیگه، ظالمو نباید بخشیدش.
درست.
اون در صورتی است که نچنین چیزی نباشه. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که گاهی ممکنه که مواردی باشه که از لحاظ اون حق شخصی طرف از حق خودش بگذره، ولی آثار اجتماعی داشته باشه، باعث رعب و وحشت در جامعه شده باشه، فسادی در جامعه ایجاد شده باشه. اینجا باز یک مدعی دیگه هست که بهش میگن مدعی العموم. اون میاد وارد میشه میگه نه، حالا او حق خودش بخشیده، ما حق جامعه رو نمیبخشیم. این باید عمومیه. بله، این که جامعه رو به وحشت انداخته، ارعاب ایجاد کرده تو جامعه، جامعه رو به فساد کشیده. اون شخص میگه من از حق خودم گذشتم. اون داستان میگه خیلی خوب، تو از حق خودت گذشتی گذشتی، ولی ما از حق جامعه نمیگذریم. حاکم شهر میگه من حق جامعه رو استیفا میکنم. اون به اعتبار از حیث شخصی بخشیده شد، خب قصاص رفت کنار. از حیث اجتماعی باید اعدام بشه. این حکم باید، این حد باید دربارش اجرا بشه، برای اینکه جامعه رو بشه حد مثلا مفسد فی الارض که محاربه مثلا.
بله.
اینم یک نکته. نکته بعد این که این مواردی که دوستان به عنوان مثال ذکر میکنن، اینها قضیتون فی واقعتن هست. اینها رو نمیشه انسان ازش قانون استخراج کنه.
بله.
باید ده ها عامل رو باید اونجا انسان ملاحظه کنه. اون شخص کی بوده، شرایط چی بوده، اون قاتل کی بوده، در چه حالی بوده. اینا نمیشه ازش قاعده استنباط کرد. نمیشه اینو قاعده قرار داد. یک مورده. یک مورد رو باید باش همون مورد حساب کرد، نه کلیت. بله.
نکته کلی که از فرمایش حضرت علی اینجا رو استفاده کردم این بود که اگر کسی که ظالم هست و داره ظلم میکنه، شخصی که بهش داره ظلم میشه نباید ظلم پذیری داشته باشه و انزلام داشته باشه که اگر این کار رو داشته باشه شریک در ظلم اون ظالم هست و اینجا گناه میکنه و اینجا باید مقاومت بکنه.
اینجا استثناء هم نیست.
بله، استثناء هم نداره. ولی نه، اون ظالم حالا با شرایطی اگر پشیمون شد، از اون گناهش برگشت و اون ظلمی که کرده الان پشیمون هست، خداوند داره توبه انسان رو میپذیره، خب از اونورم توصیه میکنه که شما هم از گناه هم دیگه بگذرید. اینجا اگر این شخص بیاد سه تا راه در مقابلش هست، یا قصاص بکنه یا ببخشه یا اینکه دیه بگیره. اینجا اگر شخص بیاد ببخشه، اینجا گناه نیست و کارو درستی هم کرده. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده گرامی با شماره 0903-36-74 این سوال رو از برنامه پرسیدند: امام خمینی از شهدا و جانبازان برتر است، آیا عدالت است که امام عمری با بدن سالم و در کنار خانواده زندگی کردند اما جانباز قطع نخا عمری روی تخت باشد و در آخرت هم پایین تر از امام باشد؟ خب ما هم سلام میکنیم خدمت این شنونده گرامی. جناب استاد، سوال رو خدمتون عرض کردم، در خدمتون هستیم. بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که آیا ما درد و رنج و زحمت رو و از خونم کار رو فقط کار مادی و طبیعی میبینیم؟ مثلا کسی که فرض بفرمایید که کار بدنی میکنه، عرق میریزه، خسته میشه، فقط کار همینه، یا کسی هم کار علمی میکنه و کار زحمتهای علمی و رنجهای علمی و یا گرفتاریهای اجتماعی و به تعبیر دقیق تر یه شخصی که مثلا فرض کنید که بیماره و بیماری درد و رنج داره، شب ممکنه که خوابش نبره، اینها فقط اینه یا نه؟ کسی هم که جامعه رو اداره میکنه، چه بسا شب تا صبح خوابش نبره به خاطر چی؟ فلان گره اجتماعی که رخ میده، فلان مشکلی که پیش میاد.
بله.
افرادی که بناست جامعه رو اداره بکنن درد و رنج هایی دارن که اصلا قابل قیاس با این درد و رنج ها نیست. یه موقعی عرض کنم که یه جریان کاری بود، یه آقای بود، کارگر ساده بود، خیلی راحت این چیزا رو جابجا می‌کرد و گاهی هم مثلا یک خیزی هم برمی‌داشت، یک می‌پرید هوا، می‌مد، خیلی شنگول و سر حال.
بله.
یکی از مسئولین که مسئولیت خیلی حساسی داشت، گفت من دوستشم جای اون بودم. ببین چقدر خوشه، چقدر راحته، ما چقدر قصه داریم، چقدر درد و رنج. بله مسئول نمیدونم میز و چی دور و برش زیاد است، اما درد رنجی که داره خیلی بیشتر از اون کارگر ساده است، فکرش خسته نیست و خیلی از گرفتاری هایی که این مسئول داره رو اون نداره. پس ما درد و رنج منحصر به درد و رنج جسمانی نکن. بسیاری از مسئولین، بسیاری از کسانی که مسئولیت مخصوصا اگه بخواد متدین باشه، با تقوا باشه،
میتونیم این مثال رو در تایید فرمایش حضرت علی بگیم که میگن در برزخ بعضی موقع شخص به خاطر خجالتی که از گناهی که کرده میکشه و اون شرمندگیش، عذابش خیلی بیشتر از اون عذابهای مادی هست که داره بهش وارد میشه
در قیامت.
در قیامت.
بله. بله. یک نکته. نکته بود این که دوستان توجه داشته باشن اصولا شهید، جانباز، ایثارگر، فداکار، اینها چطور تربیت میشن؟ کی اینها رو تربیت میکنه؟ گاهی قلم یک عالمه که سخن یک عالمه که صدها و هزاران شهید تحویل جامعه میده. اگر اون علم نباشد و اگر اون حقایق بیان نشه، کسی حاضر نیست بخواد جان خودشو بده.
بله.
یا جانباز بشه. ما نباید کسی که خودش زمین ساز شهادته و شهید تربیت میکنه، جانباز تربیت میکنه، اون رو ندیده بگیریم. اون اگر نباشه شهیدی هم وجود نداره، جانبازی هم وجود نداره. جامعه اول نیاز به پیامبر داره، بعد صدیق، بعد شهید، اون وقت جامعه صالح میشه. آیه 69 سوره مریم نساء: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اول باید پیامبرانی باشن. اگر امام پیامبر انقلاب نباشه، انقلاب نیاره. و اگر اون تصدیق کنندگان که علمای همراه امام بودن، مثل شهید بهشتی و شهید مطهری، اول امام باید بیاد انقلابی رو مطرح بکنه، بعد باید صدیقینی باشن که تصدیق کنن، وقتی که در مقام سوم نوبت به شهدا میرسه و اگه این سه گام برداشته شد، این جامعه میشه جامعه صالح، وقت اون صلاح پیدا میشه. بنابراین باید اینو توجه داشته باشیم، این که در روایت داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، بچش همینه که اگر اون مرکب عالم نباشه شهادتی وجود نداره. در واقع اون میشه علت و شهادت میشه معلول. طبیعی است، خب علت مقدم بر معلوله.
بله.
یا در روایت داریم که در قیامت چی میشه؟ انسان ها مؤمنین اهل بهشت به چهار طبقه تقسیم میشن: اول انبیا، پیامبران حقن، دوم علما، سوم شهدا، چهارم مؤمنین. در واقع به این ترتیب داریم.
بله.
چراشون عرض کردم که خود علم علت شهادته، میشه علت. خب علت باید مقدم بر معلولش باشه. این هم یک نکته. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که ما نمیتونیم قضاوت کنیم، بگیم که مقام کی بالاتر مقام کی پایین تره، چنان که نمیتونیم کی عالمه کی عالم نیست، نمیتونیم بگیم کی شهیده کی شهید نیست. ما اون از این طرف نگاه میکنیم، تکالیفی داریم. کسی که در راه خدا کشته شده رو ما شهید میدونیم. اگر در معرکه باشه، اون احکام فقهی براش مترتب هست. قصد نباید داده بشه، کفن نباید بشه، باید هم لباس رزمش، نماز کنن، دفنش کنن. این از این طرفه. این طرف ما اون طرف قاطی نکنیم. این طرف تکالیفی داریم ما. اون رهبر جامعه رو باید مطیعش باشیم، باید محترم باشه، باید ما او رو برتر از همه بدونیم. مقدم هست، اگر مقدم نبود که انتخاب نمیشد.
بله.
باید احترامش حفظ بشه و باید اون اطاعت و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله، اون باید باشه جای خودش. این از این طرفه. اون چیزی که برای ما تکلیف میاره و برای ما معرفت میاره این طرفه، از اون طرفش خبری نداریم. چه بسا کسانی اینجا ما اونو شهید میدونیم، اون طرف میبینیم نه شهید نیست،
نیتش اخلاص درش نبوده.
بله، طرف مقابل پیامبر حمله کرد، شجاعانه حمله کرد به دشمن و کشته شد. اصحاب گفتن خوش به حالش، شهید شد، چه شهیدی. پیامبر اون نه شهید نشد، حمله کرد که اون
حمار رو بگیره،
بر به غنیمت بگیره، کشتشون. ما از این طرف حق نداریم قضاوت کنیم، فقط خدا میدونه که چی افضل است، اونجا مشخص میشه. از این طرف ما باید تکلیف رو انجام بدیم. اینکه کی تقوا داره کی تقوا نداره که ما خبر نداریم. یه جا بودیم، عده جمع بودن اونجا، حالا تقریبا صف مانندی بود، دو نفر دعواشون شد. یه نفر گفت که من علمم از تو بیشتره، ثروتم از تو بیشتره، سنم از تو بیشتره، تقوام از تو بیشتره. همینطور ردیف کرد.